راه نیفتن. دختره که تو خونه است دو سال تو عقده، کارش با پول تو را بیفته، نصیب تو از دنیا چقدره اونو فراموشش نکن. تو یه نصیبی ده، چقدر میخوای بخوری، چقدر میخوای بپوشی. فرمود امیرونی علیه السلام یبن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت خازن لغیرک، اونی که بیش از نیازت هی رو هم میذاری، این داری انبارداری دیگران رو میکنی، و الا این پوله دیگه کاری برای تو انجام نمیده. وقتی که روح به اینجا اومد، جان به اینجا اومد، این پولا میلیاردها با یه تومنش هیچ فرقی دیگه برای تو نداره، چون کاری نمیتونه برای تو انجام بده. سه، و احسن کما احسن الله الک، حالا که خدا به تو داده، خدا به تو عنایت کرده، تو هم به دیگران عنایت کن. خدا در رحمتشو به رو تو واس کرده، وضعت خوبه، محتاج دیگران نیستی، پس تو هم حالا نگاه به دیگران بکن. چهار، وای از این چهارمیه، وای از این چهارمی که جامعه ما داره، از این جامعه چه، از این چهارمیه چه نمیکشه. ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. قارون، با این درآمد و پولی که داری فساد تو جامعه ایجاد نکن، جامعه رو دیگه خراب نکن با پولت. ها، گاهی طرف پول داره، وضعش هم خوبه، خوشا به حالش، زندگیشو میکنه، گاهی با پولش جامعه رو خراب میکنه. چه جوری؟ میاد تو اداره دارایی، میاد تو شهرداری، میگه اینا همه آدم خودمن، پول پول، من پول درستش میکنم. کارمند بیچاره اون اداره که اول روز اول که از مادر متولد شد که رشوه نمیگرفت که، این یواشکی گذاشت کف مشتش، یه بار ترسید لرزید، بار دوم میذاره لرزیدنش کم شد، بار سوم دیگه عادی شد. حالا کارگرم که میره تو اداره میگه اول بده تو من کارت را بندازم، کی فاسدش کرد؟ پول داره. قرآن میفرماد قارون، حالا خدا بهت پول داده، جامعه رو خراب نکن. یه چیزی رو تو جهاز باب میکنه، دیگران بیچاره میشن. یه چیزی رو تو عروسی باب میکنه، دیگران بیچاره میشن. یه چیزایی رو سنت سیئه میکنه تو جامعه آدم پولدار که دیگران باید کمرشون خم بشه. قرآن میفرماد جامعه رو فاسد نکن. یه ذره که وضع مالیش بهتر میشه، خیلی دیگه اوضاعش خوب میشه، آقا دیگه به این حرفا نی که بره یه رشوه کوچولو بده، رسانه میخره، سایت میخره، روزنامه میخره، یه دفعه یه موجی رو در کشور ایجاد میکنه، یه التهابی رو در کشور. شما موندی این التهابه از کجاست؟ این 20 تا سایت رو خریده، چند تا روزنامه رو خریده، چنان موج تبلیغی ایجاد میکنه. با کی؟ با پول فلانی. جامعه تو اون مسئله به بیراهه کشیده میشه به خاطر این فسادی که این داره ایجاد میکنه. حالا شما بیایید همینو در سطح کشور، بیایید در سطح منطقه و دنیا، امروز دنیا رو این سبک پول نابود کرده. یعنی ابرقدرت امروز که فقط نمیره تانک درست کنه، که هواپیما درست کنه، که اون رسانه میخره، تو دنیا جا میندازه، میگه فلان کشور خطرناکن، همه مردم دیگه دنیا از اینا میترسن. با چی؟ با هواپیما میترسن؟ نه، با رسانه ازش میترسن. تمام رسانه ها مال اینه. یکی از کارهایی که الان صهیونیست ها میکنن همینه، رسانه دارن. قرآن میفرماید قارون، حالا که خدا به تو داده، تو با این پول جامعه رو دیگه خراب نکن، دیگه مردم رو بیچاره نکن با این پولی که داری. حالا جواب قارون رو بشنوید. وقتی اینا رو بهش گفتن، نصیحتش کردن، قرآن میفرماد قارون رو کرد به اینا، قال انما اوتیته علی علم عندي. گفت یعنی چی که تو خدا بهت داده بده به دیگران؟ من با عرضه خودم این پولا رو جمع کردم، علی علم عندي، هنر خودم بودم، دیگرانم برن در بیارن، بچه به دیگران من بدم، دیگرانم خودشون برن در بیارن. قرآن میفرماید اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. قارون یادش رفت من قبل از قارون آدمای قوی تر و پولدارتر از قارون رو زدم زمین. قارون تو که در مقابل من چیزی نیستی که، تو هم زمین میخوری. حالا مغرور شدی، حالا هوا برد داشت. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرجه فخرجه. قرآن میفرماید دیدن قارون از خونه اومده بیرون، این از خونه اومده بیرون کنایه است. زندگیش اینجوری شده، گاهی طرف پول داره کارش به اینجا میرسه، دیگه حالا انقدر داره که نمیدونه، شروع میکنه نمایش دادن. یعنی ماشینش نمایشه، خونش نمایشه، لباسش نمایشه، گوشی موبایلش میشه نمایش. آقا این گوشی داره کار میکنه، یه دفعه میره یک گوشی خیلی گرانی که تو بازار، آقا چیه خد دیگه. حالا این اومد ما هی داره نشون مردم میده، ماشین نشون میده، فرش نشون میده، گوشی نشون میده. خب یه جوانی هم که نداره چی میشه این قصه نمایش؟ بغضها تو سینه مردم نسبت به این هی قوی تر، هی قوی. میدونید این تبهکاری های تو جامعه یکی از اسرارش همینه، طرف نداره، ایمانش هم ضعیفه، اینم نمایش میده با ماشینش. میگه آقا حالا یه ماشین کمتر داشته باشه، ماشینشو بر میداره، یه جا جلوشو میگیرن اون چه داره، میگه حالا 10 میلیون تومان کمتر. چرا؟ بغضی که نسبت به او در این نابرابری طبقاتی ایجاد میشه. قرآن میفرماد قارون فخرج علی قومه فی زینته، با زینت و ماشین و مرکب و لباس اونچنانی میومد بین مردم. قال الذين يريدون الحیات الدنيا، مردم که دنیایی بودن، اونایی که خیلی علاقه به زندگی قارون، وقتی نگاه میکردن گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، خدایا کاش این زندگی به قارون دادی به ما میدادی، عجب مرکبی، عجب خونه ای، عجب ای کاش به ما میدادی. همینی که متاسفانه خیلی حسرت میخورن، خدایا چه بهره ای داره این قارون. و قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن و عمل صالحا. اونایی که دنیایی نبودن به اینا میگفتن بابا عمل صالح به دردتون میخوره، اینا موندنی نیست، اینا فایده نداره، او بهتره براتون. تا میرسه به اینجا یه رو مردم اومدن از خونه بیرون، دیدن فخسفنا بهی و بداره الارزد، دیدن زمین خود قارون و خانه او رو همه رو در خودش فرو برده و بلعیده. مردم اینو که دیدن قرآن میفرماد فما کان له من فئه ینصرونه، هیچ کس هم نتونست به دادش برسه. و ما کان من المنتصرین، اینو که مردم دیدن و اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، وقتی دیدن چه به سر قارون، گفتن ای وای خوب شد ما اینجوری نشدیم، حالا برگشتن، حالا فهمیدن بابا گاهی خدا بت نمیده دوست داره. و کان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا میدونه به کی بده به کی نده، و اگه به ما نداده حتما یه حکمتی داشت، خوب شد انقدر به ما نداد ولی ما هم بیچاره می شدیم. لولا ان من الله علینا لخسف بنا، اگه به ما منت خدا نگذاشته بود و به ما انقدر داده بود، ما هم الان به قعر زمین رفته بودیم. و ای کانه لا یفلح الکافرون، و آدمای کافر به فلاح و رستگاری نمی رسن. داستان قارون پیغامش به انسانها تو روز قیامت اینه، اگه پول تو رو به طغیان کشوند، این پول نه تنها مایه خوشبختی نیست، بلکه مایه بدبختی و عقب رفته.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید حمید میر باقری در خصوص موضوع عوامل انحطاط انسان بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
هوای مردن خوب است، خاموشی بهای عشق است. میدانم که برده ای از یادم، بیتابم که داده ای بر بادم. تن سزای عشق است، پنهان نکردم شوقم، شورم، عشقم را من از تو پیدا نبودی، سرگشته بودم، در من شکسته بغضم، رو قلبم از رفتن تو با من نبودی، آشفته بودم، پیدا نبودی، سرگشته بودم. از این جان دل گیرم، در عشقت چه بی سمر میمیرم، خاموشی سزای عشقست. میترسم از این همه تنهایی، بی خبر می آیی، تنهایی بهای عشق است.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه کتاب و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب رو می‌خونید و کتاب‌های خوب و سودمند رو به عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتن یک بار دیگه در پیشگاه شما تا با هم با یک کتاب خوب و خوندنی دیگه آشنا بشیم. این بار اثری که برای شما انتخاب کردم نمایشنامه است از برتولت برشت، آدم آدم است. اویگن برتولت فریدریش برشت نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر و شاعر آلمانی بود. نمایشنامه های برشت هرچند که داستانی هستند ولی ریشه در واقعیت دارند. برشت بعد از دهه 1930 پرنفوذترین چهره تئاتر لقب گرفت. گروه برینر که در سال 1949 بنیانگذاری شد یک پدیده پس از جنگ بود که طبق نظریات برشت فعالیت میکرد و البته همچنان فعالیت این گروه ادامه داره. برشت تئاتر رو وسیله تفنن یا طبع آزمایی خودش نمیدونست، بلکه اون رو مثل ابزاری میدونست در خدمت یک هدف معین، یعنی برملا کردن خصوصیات بافت جامعه زمان خودش. تکنیک برشت و یکایک نظریات و عملکردهای تئاتری برشت با هدف هوشیار نگه داشتن تماشاگر و وادار کردنش به تفکر در مقابل چیزیه که به او عرضه میشه، همینطور برانگیختن اندیشه انتقادی مخاطب. در واقع ویژگی‌های فاصله گذاری برشت رو میشه عدم ارتباط حسی بین مخاطب و اثر و جایگزینی رابطه فکری و عقلانی به جای اون دونست. قطع کردن نمایش در جاهایی که امکان رابطه و پیوند حسی نمایشنامه و مخاطب وجود داره، همون فاصله گذاری به روش برشت. در این روش سعی نویسنده، کارگردان و بازیگر روایت کردن داستان به جای تجسم کردن اون برای تماشاچیه و در صدد برانگیختن قوه تفکر تماشاگره و او رو به تقابل با اون چیزی که بر روی صحنه نمایش داده میشه وامی داره. موضوعات نمایشنامه های برشت برگرفته از واقعیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکمند. از آثار برشت اشاره میکنم به مادر، استثناء و قاعده، کله گردها و کله تیزها، ننه دلاور و فرزندانش، دایره گچی قفقازی و همین آدم آدم است. پیش از این کتاب ننه دلاور و فرزندانش رو به شما در تالار آینه معرفی کردم. برشت سرانجام در سال 1956 در سن 58 سالگی و بر اثر سکته قلبی درگذشت. و اما دوستان، آدم آدم است نمایشنامه از برشته که مضمونش جنگ و هویت بشریه. نگارش این اثر در حدود سال 1926 به پایان رسید. برشت در این نمایشنامه به وضعیت موجود زندگی بشر و بلاهایی که بر سر بشر میاد میپردازه. او در این نمایشنامه زندگی فردی رو به تصویر میکشه که در برابر نیروهای بیرونی تکه تکه میشه و رفته رفته هویت واقعیش رو از دست میده. نمایشنامه آدم آدم است مانند شمشیر دولبه‌ایه که از یک طرف به مسخ شدن آلمانی‌ها توسط هیتلر و حزب نازی معترضه و از طرف دیگه مسئولیت کشتار انسان‌های بیگناه رو در جنگ جهانی دوم از آلمانی‌ها سلب می‌کنه و با نمایشنامه‌ای با درون‌مایه طنز قصد داره که جنایات آلمانی‌ها رو کمرنگ جلوه بده. آدم آدم است روایت هویت‌هایی که به راحتی میشه تغییرشون داد. گالیگی حمال و باربر ساده‌ایه که وجودش رو اندک اندک و در روند داستان از دست میده و بزرگترین معضلش اینه که نمیتونه نبگه و همین امر باعث میشه از خود واقعیش دور و از خود بیگانه بشه. در واقع ترکیب حماقت و ساده لوحی گالیگی داستان رو پیش میبره. در این سبک ویژگی فاصله گذاری و جلوگیری از همزاد پنداری پیوسته رعایت میشه. در واقع در این حالت روی تکنیک های نمایشی و تئاتری مثل شعر، آهنگ و حتی گفتگو با تماشاگر تاکید ویژه‌ای میشه. از این رو مخاطب از درگیری شدید احساسی دور میشه و فکرش به جای احساسش به کار میفته. اندیشیدن به جای احساس کردن. به طور مثال در جایی از نمایش عملاً یکی از بازیگرها از نقش خارج میشه و از زبان خود نویسنده به صورت کاملاً مستقیم قصاره نمایش رو رو به تماشاچیان به این شکل بیان میکنه. آقای برتولد برشت ادعا میکنه که آدم آدم است. این چیزیست که هر کس میتواند ادعا کند. ولی آقای برشت ثابت هم میکند که با انسان خیلی کارها میتوان کرد. آقای برشت امیدوار است زمینی را که روی آن ایستاده اید چون برف آب شدنی بدانید و از دیدن گالیگه باربر دریابید که زندگی در این دنیا چه خطرهایی دارد. در واقع برشت به خواننده کمک میکند که تفکر خودش را درباره تمام مسائل هستی به کار بندازه و بیچون و چرا چیزی را نپذیره. برشت میگه واقعیت و ماهیت جهان همواره در حال تغییره. باید باور کنیم که واقعیت همواره میتونه به شکل دیگر هم باشه. باید شما از بیرون به گالیگی نگاه کنید و بگید اگه جای او بودید چه کارایی میکردید و چه کارایی نمیکردید. فکر کنید که چگونه میتونستید همه اینها رو تغییر بدید. آدم آدم است جنگی از پیش باخته برای حفظ هویت. برشت انسانی رو به تصویر میکشه که فردیت و هویت خودش رو از دست داده. گالیگی ساده دل به خاطر منافع دیگران جان و هستی و خانواده خودش رو در معرض خطر قرار میده و که قدرت نگفتن نداره دستمایه بازی‌های طنزآمیز و مسخره دیگران شده و در آخر به گفته برشت به انسانی مسخ شده تبدیل میشه. اما وقتی برشت انسان انسانه و حتی با جریان دگردیسی و مسخ شدگی هم اختیار و مسئولیت رفتارهاش از او سلب نمیشه. انسان تحت هر شرایطی مسئول اعمال خودشه ولو اینکه دچار تحول اساسی شده باشه. گالیگی به دلیل روحیه کاسب کارانه در پی کسب منفعته. مسخ گالیگی از همین جا آغاز میشه که هر کاری هر چیزی به چشمش مثل یک کسب و کار و معامله است. برشت ناتوانی انسانی رو به تصویر کشیده که قدرت نگفتن نداره، فرایندی که در نهایت منجر به این میشه که او هویت سابق خودش رو به دست فراموشی بسپره و من جدیدی رو برگزینه تا در اجتماع پذیرفته بشه. انسان دربند اجتماع در نهایت به چیزی غیر از خود واقعیش تبدیل میشه. به گفته برشت اجتماع تلاش میکنه انسانها رو به کلیتی واحد در بیاره و تمایزشون رو از بین ببره. در سال 1931 برشت این نمایشنامه رو در برلین با بازی پیتر لور کارگردانی کرد. و اما دوستان عزیز میرسیم به خلاصه ای از داستان نمایشنامه آدم آدم است، اثری از برتولد برشت. محل داستان هندوستان مستعمره انگلیسه. گالیگه یک باربر و دلال فقیر و ساده دله که یک روز صبح از خونه بیرون میاد تا برای زنش ماهی بخره. زن گالیگی که او رو فردی ساده لوح میدونه بهش هشدار میده که فریب زنهای ماهی فروش و سربازان بریتانیایی رو نخوره که هر گوشه شهر دیده میشن، برای اینکه نظامیان کنترل اوضاع شهر رو به دست گرفتن. در راه گالیگی زن رستوراندار محلشون رو میبینه و زن که سبدی بزرگ پر از خیار در دست داره از گالیگی میخواد تا اون رو براش حمل کنه. همینطور زن طماع و زرنگ که میدونه گالیگی مردیه که قدرت نگفتن نداره، پولی رو که او برای خرید ماهی همراه داره ازش میگیره و بهش خیار میفروشه. در ادامه گالیگی با سه سرباز روبرو میشه و این بار در دام اونها میفته. سربازان مدتی قبل از رسیدن گالیگی برای جبران کمپولی خودشون به یک معبد دستبرد زدن و طی این اتفاق یکی از اونها در معبد گیر افتاده و نمیتونه در لحظه شمارش در صف ارتش حاضر بشه و از اونجا که همه سربازا به گروه های 4 نفری تقسیم شدن، فرمانده خیلی زود متوجه غیبت یکی از سربازا میشه. سربازا از گالیگی میخوان با اونا همراه بشه و در هنگام شمارش سربازان در صف وانمود بکنه که دوست اوناست و این آغاز راهیه که پایانش تحولی عجیب در گالیگی شکل میده، در گالیگی که پیش از اون نمیتونسته حتی نبگه. گالیگی تابع سربازان میشه و به دلیل خوشقلبیش و برای اینکه میخواد خدمتی به هم نوع خودش کرده باشه در صف شمارش حاضر میشه و خودش رو جای سرباز غایب جا میزنه و نام خودش رو به نام سرباز تغییر میده و دیگه منکر این میشه که گالیگیه و هویتش رو به طور کامل از یاد میبره و به نوعی مسخی عجیب رو فرا میگیره. میخواد با نام جدید از زندگی سابقش آزاد بشه و دیگه به خونه نزد همسرش بر نگرده و چون اسم جدیدش متعلق به یک سرباز ارتشه و حرمت نظامی و سیاسی داره، در اجتماع مقبولتر از نام یک دلال و باربر آسوپاسه. به هر حال اون نمیخواد دیگه به گالیگی فکر کنه. از اون طرف سه سرباز دیگه برای اینکه فرمانده متوجه غیبت دوستشون نشه و دزدیشون از معبد لونره، اونقدر از محسنات سربازی برای گالیگی تعریف میکنن تا اون مشتاق بشه همراه اونا با هویت سرباز مفقودی به جبهه بره. پس گالیگی که نمیتونه نبگه همگام این سه سرباز میشه و حتی وقتی زنش رو که به دنبالش به شهر اومده میبینه ادعا میکنه که زن رو هرگز ندیده و نمیشناسه، چرا که او گالیگی نیست. در زمان حضور گالیگی در ارتش اتهاماتی به گالیگی وارد میشه که گالیگی برای نجات جونش و تبرئه خودش همچنان بیشتر و بیشتر مجبور میشه که ادعا کنه گالیگی نیست و هویتش رو انکار کنه. رفته رفته گالیگی در ارتش به مقام و منزلتی میرسه و صاحب قدرت میشه، چیزی که قبلا نداشت. گالیگی به یک فرمانده نظامی افتخار آفرین و پیروز در جنگ تبدیل میشه و موفق میشه یک دژ متعلق به دشمن رو منهدم کنه، قلعه‌ای که ادامه راهشون رو سد کرده بود. بنابراین گالیگی به یک ماشین جنگی و چیزی غیر از خودش تبدیل میشه. انسانی که صبح از خونه به قصد خرید ماهی بیرون اومده بود، صبح روز بعد فرمانده تعداد بیشماری سرباز شده. گالیگی در سراسر راه به واسطه اینکه نمیتونه نبگه هویتش رو از بین میبره و با ساده لوحی راه مسخ خودش رو طی میکنه. این بیخیشتنی حاصل باور و اعتمادیه که گالیگی به کل اجتماع داره، اما سر سوزنی این باور و اعتماد رو به خودش نداره. دوستان، این بود خلاصه ای از داستان نمایشنامه آدم آدم است، اثری از برتولت برشت. با جمله های از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. میان همه چیزهای قطعی، قطعی ترینشان تردید است. یک آدم هر چه باشد، تا کسی اسمش را صدا نزند به حساب نمی آید. و می توانی همیشه به نهری که آهسته جاری است بنگری، ولی آنچه می بینی همان آب پیشین نیست. هرگز آنچه جاری است حتی قطره ای از آن به سرچشمه‌اش باز نمی گردد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
اهل البيت بهم نتولى والله والله ومن اعدائهم نتبرى والله والله اهل البيت بهم نتولى والله والله ومن أعدائهم نتبرى والله والله أهل البيت.